84 مصاحبه با آقای دکتر محجوب، مصاحبه کننده فرخ قفاری، نوار ششم، قسمت دوم. آقای دکتر، ممکنه که یک شمی راجع به وضع دانشجو شاگرد مطلب طور کلی، ولی مخصوصا دانشجو دانشگاه در دوره های مختلف، هم پیش از 28 مرداد 32 و هم در دوره بعدی و خاصه این 10 سال اخیری که میونه 1347 تا 1357 شمسی است، بفرمایید.
بله، عرض کنم که راجع به این، به طوری که خود شما شاید موافق باشید، در حقیقت تمام دوره پهلوی رو از نظر وضع دانشجویی باید به 3 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت دوره 20 ساله است، یعنی دوره مرحوم رضا شاه که تا از 1313 که تاریخ رسمی تأسیس دانشگاه تهران تا 1320 به حساب میاد. دوره دوم از 1320 است تا 1332 که 28 مرداد اتفاق افتاد، و دوره سوم از 1332 رو بعد است، یا به فرمایش شما در اونم یه تحول دیگری هم صورت گرفت، از 1347 به بعد تا 1357. در دوره اول یعنی تا سال 1320 بنده، با اینکه خودم دانشجوی دانشگاه نبودم و دانش آموز بودم در دبیرستان، اما به طور غیر مستقیم آگاهی از جریانات تا حدودی داشتم. برای اینکه هم معلمینی که می آمدن رو درس می دادن، هم معلمینی بودن تازه از دانشگاه در اومده بودن، آقایون استاد صفا، استاد خانلری، استاد صنایعی و امثال اینا که معلم های ما بودن در دبیرستان، شاید بعضی هاشون هنوز کارشون تمام هم نشده بود، یعنی رساله شون رو مثلا دفاع حتی نکرده بود. و گاهی هم ما معلم های داشتیم که اینا اصلا دانشجوی دوره عالی دانشگاه بودن، یعنی مثلا سال دوم بودن، سال سوم بودن در یه رشته ای، و بعد می آمدن در دبیرستان درس می دادن و حق و تدریس می گرفتن. بنابراین ما تماس مستقیم با این قبیل دانشجویان داشتیم، و یکی از اونایی که به خاطرم هست و چون در گذشته باید آموزش او رو بخوام، مردی بود به نام دکتر جاوید فیروزاد که گویا دکتر شیمی شد بعد، این در کلاس چهارم متوسطه به ما هندسه درس میداد، و حالی که خود او در دانشسرای عالی دانشجو بود و از ماجراهای چند سالی با ما اختلاف سن داشت، شاید 3-4 سالی مثلا، و می آمد و از ماجراهایی که در دانشسرا می گذشت یا در دانشگاه های دیگه می گذشت به صورت دوست و رفیقی که کمی از ما مسن‌تره برای ما تعریف. در هر صورت در اون دوره انضباط کامل در دانشگاه حکمفرما بود، دانشجو که او هم مثل دانش آموز آموزش سیاسی ندیده بود و اطلاعات سیاسی اصلا نداشت، که بنده گویا عرض کردم یه بار در این مصاحبه که وقتی که من در سال آخر دبیرستان رو تمام کردم با اینکه شاگرد خیلی بدی ندودم، ولی نمیدونستم که وکیل مجلس چه فرقی با کارمند اداره داره، فکر میکردم که خب اونم یه اداره است، یا مثلا قاضی فرق ذاتی با کارمند اداره داره یا نداره، فکر میکردم که تو قفه اون قفه قضایی است مثلا، یا استقرار قضات، یا مثلا اعضای قفه مقننه و اینکه اختیارات حدودی برای اینها هست، اینا رو ما هیچ اطلاع نداشتیم، تا چه رسد به مرام های سیاسی، تا چه رسد به مسائلی از قبیل سوسیالیسم و کمونیسم و نمیدونم این مسائل و هر سدن در اینه هیچ نبود. بنابراین دانشجو هم مطیع صرف و تابع انضباطی به وجود داشت، به اضافه این که البته این که بنده میگم به این دلیل است که استادایی که ما با اینو تماس داشتیم یه عدهشون کسانی بودن که تحصیلاتشون رو به صورت قدیمی در مدارس خود ایران کرده بودن، بزرگوارایی مثل مرحوم بهمنیار، مثل مرحوم بهار، مثل مرحوم جلال همایی، مثل مرحوم فاضل تونی، مثل مرحوم بدیع الزمان فروزانفر و امثال اینا، این در مدارس قدیمه تحصیل کرده بودن و همون روش و همون سنت رو به کار می بردن در کار ما. مرحوم فروزانفر به خاطر آنها از خود او که نمی گفت، ولی دیگران گفتن که شاگرد مرحوم ادیب نیشابوری بود، و مرحوم ادیب صبح سحر خیلی زود از خواب بیدار میشد، حجره ای داشت و در این حجره که این حجره پستویی داشت، پشتش پرده ای آویخته بود، جلو حجره جدا بود و عقبش جدا، و این در عقب حجره میخوابید. باید قبل یک سماور حلبی داشت اونجا که باید یکی از شاگردها به نوبت می آمدن، هنوز هوا تاریک بود، می آمدن و حجره جلو رو آب و جارو می کردن و پاکیزه می کردن و وسائل رو فراهم می کردن برای که استاد حاضر بشه در اونجا درس شروع بکنه. سماور ادیب رو هم آتش می کردن و چای رو دم می کردن، به نحوی که وقتی ادیب چشمش رو از خواب بیدار می کنه باید چای حاضر باشه و چای بریزن و رو بدن. و ادیب چشمش رو می گشود، چایش رو می بردن براش، می خورد، کمی حالش به جا می آمد و بعد می آمد در حجره جلو و درس رو شروع می کرد. البته در هم صحبت بریزید جمعی که عرض کردم، این کار به نوبت بود بین شاگردهای مختلف و گفتن که مرحوم ودیع الزمان از روزی که وارد کلاس مرحوم ادیب شد و در این حجره شروع کرد تلمذ پیش مرحوم ادیب، این نوبت رو برای هیچ کس دیگه نگذاشت، یعنی هر روز بدون استثنا از همه زودتر می آمد و کارها رو می کرد تا شاگردهای دیگه حاضر بشن و هر روز چای استادش رو حاضر می کرد، وسائلش رو فراهم می کرد. و ادیب هم البته چون شاگرد فوق العاده با استعدادی بود، از او هیچ محبتی نسبت به او فروگذار نمی کرد و اون چه معلوم استاد خودشون به من فرمودند این بود که فرمودند که روزهای پنجشنبه و جمعه ما درس نداشتیم و درس رسمی و کلاس ما نداشتیم، طلاب می رفتن به کوه سنگی، اونجا لباساشون رو می شستن و بازی می کردن، جفتک چارکش، اینن خود استاد فرمود جفتک چارکش بازی می کردن و من یک دوره معلقات سب رو پیش استاد در روزهای جمعه و شنبه که شاگرد دیگه نبود درس خصوصی از استاد گرفت.
نظرتان چه سنی داشتن این شاگرد اون زمان؟
شاگرد ها جوان بودن خیلی، یعنی درست مثل شاگرد هایی که میرن در مدارس قدیمی طلبه میشن، اینا معمولا یک سواد مختصری پیدا میکنن تا وقتی که سنت مکتب داری در ایران بود که در مکتب ام جز و احیانا قرآن و مختصری سواد فارسی، سواد فارسی در حد خوندن نوشتن پیدا میکردن، سیاقی چیزی مثلا میاموختن و بعد میامدن به مدرسه طلبگی، مدرسه در حقیقت چه قبلی مکتب بود و در مدرسه شروع میکردن درست خوندن جامع المقدمات که مقدمات عربیت بود ابتدای همه، و بعد از اینکه مقدمات رو که عبارت بود از مقداری صرف و مقداری نحو و مقداری منطق و اینها میخوندن، بعد شروع میکردن به اینکه رشتش رو انتخاب کردن، گروه فقه میخوندن، گروه فلسفه میخوندن و گروه ادبیات رو. در حقیقت حدود سنین 13-14 سالگی اینا وارد تحصیلات مدرسی میشدن یا بیشتر، برای که شرط سن مطرح نبود، در حقیقت یه حداقل سنی وجود داشت برای اینکه بچه تا این مقدمات سواد و اینا رو یاد بگیره یا قرآن رو بتونه بخونه و این چیزا، 13-14 سالش میشد. ولی اگر کسی 30 سالگی هم میامد میخواست این مقدمات شروع کنه در مدرسه اشکالی نبود. بنابراین ظاهرا اینا خیلی جوان بودن که میامدن و شروع میکردن به این درس. اما مسئله اساسی این حرمتی است که در مدارس قدیمی همیشه برای استادشون داشتن، یعنی دو تا سنت در این مدارس قدیمی، در مدارس دینی همیشه رعایت میشه. یکی آزادی کامل است برای دانشجو در بحث با استادش و اصلا بنای کار در اونجا بر مباحثه گذاشته شده و بنای مباحثه بر این که شاگرد برای بهتر فهمیدن مطلب فرض بکنه که هرچه استاد گفت از اول تا آخر ناصحیحه و این بنا رو بگذاره و اینکه از اون کلمه اول از استاد ایراد بگیره که چرا شما این حرف زدین یا چرا این مطلب رو میگین. باید همجور ادامه داشت و گاهی این که حتی در ادب ما منعکس شده، یه مجلس بحثی رو سعدی در بوستانش در یه حکایتی تشریح میکنه، میگوید که فقیه کهن جامعی روزی آمد به مجلس قاضی و فقیهان هم در اون مجلس نشسته بودن، ظاهرا قضات موارد مشکلی که در کار داوری برمیخوردن، مسائل فقهی مشکل رو بعد یه جلسه هفتگی داشتن یا ماهانه، من نمیدونم، جلساتی داشتن که اهل علم میامدن و قاضی اون مسائل مشکل رو مطرح میکرد و اینا بحث میکردن و راه حل نشون میدادن. و داستان فقیه که انجام این است که او آمد و او اهانت کردند و نشوندنش دم در، از بالا آوردنش پایین، و بعد موقع بحث که شد اون فقیه پای و مایه خودش رو نشون داد و چیز کرد که، یعنی ثابت کرد که از همه اینا برتر است. و قاضی خواست که از اون دلجویی بکنه که این توهینی که نسبت به او شده جبران بکنه و او اعتنا نکرد به قاضی و رفت. و حالا داستان کار ندارم، توی این داستان میگوید که سعدی میفرماید که فقیهان طریق جدل ساختن، لملا و سلم در انداختن، گشودن بر هم در فتنه باز، به لا و نعم کرده گردن دراز، تو گفتی خروسان شاطر به جنگ، فتادن در هم به منقار و چنگ، یکی بی خود از خشمناکی چو مست، یکی بر زمین میزدی هر دو دست، فتادن در عقده پیچ پیچ، که در حل آن ره نبردن هیچ. و اونجا بعد میگه که اون فقیه کهنجامه به صدا در آمد و کهنجامه در سطح آخرین به قرش در آمد چو شیر عرین، به گفته سنا دیده شرع رسول، به ابلاغ و تنزیل و فقه و اصول، دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی، مرا نیز چوگان لعب است و گوی، به گفتند اگر نیکدانی بگو، پس آنگه به زانوی عزت نشست، زبان برگشاد و دهانها ببست، سر از کوی صورت به معنا کشید، قلم بر سر حرف دعوا کشید و قانع میکنه تمام اینها را. غرض این است که این خشمناکی و این سر و صدا و این داد و فریاد و کتاب روی زمین کوبیدن و احیانا کتاب سر و مغز هم دیگه زدن و این مسائل هم بوده، ولی اگر کسی اون حرف آخر رو میزده مثل این همین فقیه کهنجامه، بلافاصله مجلس ساکت میشده و تحت تأثیر سخن او قرار میگرفتن و قانع میشدن. بر صورت این آزادی کامل وجود داشته که حتی رئیس حوزه مجتهد اعلم جامع الشرایط که درس خارج میداده به اصطلاح، و درس خارج به این معنی است، به این دلیل بهش میگن درس خارج که از روی متن این درس گفته نمیشه و شاگردا تمام نزدیک به اجتهادن، یعنی وقتی که دارن فارغ التحصیل میشن استادشون هم بزرگترین استاد حوزه علمی است، میاد یه مسئله ای رو در فقه یا در یک مباحث دیگری در اصول یا سایر مسائل طرح میکنه، اقوال گذشتگان رو میگه، بعدم نظر خودش. و اینایی که اینجا نشستن، فقط این است که این شاگرد با یک آزادی و با یک بی‌پروایی و جسارتی تمام گفته های آقا رو رشته او رو پنبه میکنه و از سن تا پا ایراد میگیرن و آقا باید جواب بده و قانع کنه. اولی رو که قانع کرد، دومی بلند میشه از وجوه دیگه ایراد، و این بحث اینقدر ادامه پیدا میکنه تا وقتی که یا اون استاد به حرف یکی از این شاگردا قانع بشه و نظرش تصدیق کنه، یا اینکه تمام اون شاگردا رو در باب نظر خودش دونه دونه قانع کنه و بعد از این مجلس برن بیرون. یکی این دموکراسی، این آزادی بوده است که در مباحثه وجود داشته. دوم احترام فوق العاده ای که اینا به استادشون میذاشتن، همون استادی که سر بحث و درس گاهی شاگرد چنان به او میپرید که تصور این میرفت که الان ممکن به استادش گلاویز بشه اصلا، ولی همین وقتی از مجلس درس میاد بیرون دست استادش رو میبوسید، کفشش رو جلو پای استادش میذاشت و افتخار میکرد از اینکه استادش برقراری کنه تا در خونش. و این رو هیچ دیسیپلینی، هیچ نظمی، هیچ تحمیلی از خارج وجود نداشته. این شاگرد وظیفه خودش میدونسته که با استادش به این ترتیب به احترام رفتار کنه. و این سنت رو پیرمردایی که در دانشگاه تهران بودن مجرا میداشتن، یعنی شخصیتشون اولا طوری بود که شاگرد بی اختیار در برابر مقام علمی اینا خاضع میشد، جز فروتنی واقعا کاری نداشت و نمیتونست بکنه. و بعد هم شاگردان این رو دیده بودن، حتی دیده بودن که این استادها اگر یکی پیرمردتر بود و استاد دیگری که جوانتر بود و زیر دست اون تربیت شده و می آمد چه رفتاری داشت با استاد خودش، این سنت شده بود. به طوری که ما حتی در سالهای خیلی بعد، من در سال 35 از دانشگاه وارد و تحصیل شدم، ما حضور استادمون وقت نمی نشستیم مگر اینکه ایشون اجازه بفرمایند که بنشین. جواب وقتی که می رسیم خدمتشون دستشون می بوسیدیم و این بوسیدن دست یه مرد صاحب مقامی برای رسیدن به جایی مطلقا نبود. و گاهی اون کسانی که بیشتر به اصطلاح مواظب مسائل بودن کوشش میکردن که این کار رو بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن که دیگه حتی نمره ای هم با استاد هیچ نوع کاری از نظر گرفتاری نداشته باشن که این حمله و این بشه که این احترامی که به استاد میکنن از جهت این از که چشم داشتی از دارن. بعد و من تمام استادایی که هم دوره من بودن یا قبل از من بودن و دیدم همشون رفتارشون در حضور استادا به همین ترتیب بود که عرض کردم، هرگز جلو پای اینا نمی نشستن، هرگز بدون اجازهشون نمی نشستن، دستشون رو می بوسیدن، احترامشون رو کردن، بدرقهشون رو کردن تا منزلشون و روابط به این صورت بود. و البته بعد از فراغ از تحصیل یه نوع رابطه پدر و فرزندی بین استاد و شاگرد باقی می موند و احترام عمیقی که وجود داشت و این احترام باعث این بود که شاگرد هم همیشه استاد رو پشتیبان خودش بدونه و در حقیقت پشتیبان معنوی خودش. حتی مشکلات خانوادگیشون رو می آوردم، بابا با زنش دعوا کرده بود، می آمد پیش استاد جلال الدین همایی مثلا از او راهنمایی میخواست که شما برای این مشکل من یه فکری بکنید یا آره آشتی بدید، یا خود استاد میشنید و میرفت سراغ اینا به اینجور کارا میرسید. این اولین قسمتی هست بود. و بعد از شهریور تحول اساسی که پیدا میشه بیداری سیاسی است. بچه‌ها از بیرون حتی از سالهای آخر دبیرستان کم کم دنبال کار سیاست بودن، علاقمند به مسائل مملکتی بودن، مباحثاتی که در مجلس میشد، مجلس به صورت مرکز سر به سیاست در اومده بود، مذاکرات مجلس غالبا خوندنی بود، مناقشاتی که اونجا میشد، حضور در جلسات علنی مجلس، مانیفستاسیون و غیر ذلک، کم کم دانشگاه به صورت مرکز سیاست در آمد. و دانشجویان طبیعی است که به علت شور و شوق و هیجان و نیروی دانشجویی بیشتر متمایل به چپ بودن، برای که مخصوصا نظریه های چپ چنان که میدونید جاذبه ای داره برای جوان های اندکسال، و علاوه که چنان که میدونید احزاب کمونیست در تمام دنیا استاد دادن تشکیلات هستن و استاد تعلیمات حزبی هستن. و من به خاطر دارم یکی دو تا حزبی که تشکیل شده بود و من سری کشیده بودم اونجاها، مثلا حزب پیکار که قبلا صحبت کردم روزنامه نبرد رو میداد و آقای خسرو اقبال بود و آقای جهانگیر تفضلی بود و یه جماعت بودن از اینا این حزب رو داره میکردن، تو حزبی بود و روزنامه یا میداد و روزنامهش طرفدار هم داشت و تیراش هم داشت و خریدار هم داشت و یه باشگاهی هم ترتیب داده بودن. تو باشگاه معروف منوچهر مهران که اون وقت بزرگترین استاد ورزش اون روزگار بود و در جوانی متأسفانه مرد، او هم تعلیم میداد جوانا رو، جوانا میادن اونجا ورزش میکردن، یه کافه درست کردن، یه سینارکوی لیمونادی چایی چیز اونجا میخوردن، مینشستن حرف میزدن. ولی این که حوزه های حزبی، تشکیلات حزبی، اصلا اصول تشکیلات حزبی که به چه صورت هست اینا رو هیچ خبر نداشتن اصلا. و شاید اولین سلسله مقالاتی که به فارسی در باب اصول تشکیلات حزبی منتشر شد در روزنامه رهبر بود که آقای اردشیر اوغانسیان یا آرداشس بهش میگفتن، اون وقت نماینده ارامنه شمال بود توی در مجلس. این به نام اصول تشکیلات حزبی یه سلسله مقالاتی منتشر کرد که اصلا حزب یعنی چی و تشکیلات حزبی چه جوریه، چطور از کوچکترین سلول حزبی شروع میشه، ارگانهای حزبی به چه ترتیب نسبت به هم چه روابطی دارن، چه ترتیبات دارن، اینا هیچ نه. و چون ما مثلا در همون حزب پیکار اصلا تعلیمات سیاسی وجود نداشت، فقط کس که عضو حزب بود میومد اونجا و مینشست و یه حرفایی میزدن و حرفای خصوصی و روزنامه رو میخوندن تمام. و در احزاب چپ چون صورت به این صورت نبود کار، و اینا آجیتاتورها و مبلغان خیلی خیلی ورزیده شدن در این کار، خیلی زود اینا جلب میکردن و بچه هم وقتی وارد حزب میشد حوزه‌ای داشت و ترتیباتی داشت و جماعتی هم درجه خود بودن، به اینا تعلیماتی داده میشد، ارتقا مقام داده میشد. این است که زیاد اینا رو جلب کرد. ولی باز دانشگاه اون سنت‌های قبلی رو از دست نداده بود. یعنی مثلا فرض کنید در دانشگاه بود که من در سال 1326 فارغ التحصیل شدم، مرحوم دکتر شایگان مثلا حقوق مدنی میفرمود، خب مردی بود بی نهایت در اون دانشگاه، در اون دانشگاه مورد احترام، فوق العاده مورد احترام. یا مرحوم دکتر حسن امامی، امام جمعه امروز تهران، که او امام جمعه هم نبود، اول قاضی عدلیه بود، رئیس کل دادگاه شهرستان بود و لباس روحانیت هم در بر نداشت و درس میداد در سال دوم دانشگاه او مدنی درس میداد، دکتر امام. و درست در همون سال دوم، سالی که ما بودیم، یاد دیدیم که آقای دکتر امامی کراوات رو باز کردن و یه مدتی با شال گردن اینا می اومدن و بعد کم کم در هم تایی همون سال تحصیلی برای که چشما خود خود عادت کنه جلو ریششون هم ول کردن و بعد عمامی گذاشتن. و دلیلش این بود که عموی ایشون امام جمعه تهران بود و مرده بود و در این خانواده کسی که شایسته مقام امامت جمعه بود دکتر سید حسن امامی بود و او شد امام جمعه و البته درسش رو در دانشگاه ادامه. همچنین استادای دیگری که بودن، استادایی که به خصوص فضل و کمالی داشتن و مجلس درسشون پر بار و پر برکت بود، اینا بسیار بسیار طرف احترام بودن و مدل بودن. با اینکه بچه از نظر سیاسی شاید مخالف اینا بود، اما حرمت شاگردی و استادی نگاه داشته می شد. یا مثلا فرض فرمایید که کسی اگر دانشجوی می آمد در منظر دکتر شایگان برای امتحان و سال اول یه قسمت از جده که ایشون درس می‌کردن در حقوق مدنی نکاح بود، در مورد نکاح مثلا اگه دانشجو به جای مهر میگفت مهر، استاد می‌فرمودن که خب برو شهری بدی و دیگه گفتگویی نبود. البته گفتگو رو سالها پیش وقتی اولین دانشجو رو به این صورت می‌خواستن رد بکنن گفته بودن که آقا جان تو یا سر کلاس من آمدی یا نیومدی، اگر آمدی که من هزار بار بیشتر گفتم مهر و تو اینقدر حواست جای دیگه بوده که حتی این یاد نگرفتی که این مهر نیست مهره، و اگر نیامدی که خب باید بیای. در هر حال دانشجویی که هنوز ندونه که اینو مهر میگن یا مهر، این امتحان نباید، این صلاحیت امتحان دادن نداره، او رد کرده مثلا. و همینطور استادای دیگه. و در این مورد هیچ گرفتاری، اعتراضی، گستاخی از طرف دانشجو مطلقا وجود نداشت. این ماجرا ادامه داشت تا حدود سالهای 1332 و باید بگم که پرستیژ استادای فاضل دانشگاه تا این تاریخ و قبل از 28 مرداد روز به روز هم بالاتر می‌رفت. برای اینکه اینا به دلیل فضل و کمالشون موقعیت اجتماعی خیلی مهمی هم احراز کرده بودن، اغلب انتخاب می‌شدن از طرف مردم به وکالت مجلس مثلا و اونجا وظیفه‌شون به خوبی انجام میدادن چنان که ازشون انتظار میرن، به وزارت میرسیدن و مردمی بودن بسیار طرف احترام و دانشجو هم به همین ترتیب نسبت به اونا احترام داشت. بعد از 28 مرداد که این ماجره ها بعد از اون کودتا تیز شد و یه نوع در حقیقت رفقانی آرز شد در محیط فرهنگی و محیط آموزشی، بازم من در دانشگاه در دانشجوی دانشکده ادبیات بودم، سال دوم رشته ادبیات فارسی. دانشجویان که از یک طرف دیگه در مسائل سیاسی توانایی جر و بحث نداشتن و تظاهراتون رو نمیتونستن بکنن، کم کم شروع کردن به اینکه با استادا بکاون یک قدری و به صورت‌های مختلف ناراحتی ایجاد کنند، چون نمیتونستن که برای سیاست مثلا جد بکنن، بعد ایراد میگرفتن که آه برنامه ما خوب نیست مثلا، یا این درس سنگینه فرض فنه، یا این استاد شاگرد بی خود رد مثلا، از این قبیل مسائل. و کم کم اون حریم خورد خورد داشت برچیده میشد و دانشان به بهانه های دیگری، به بهانه هایی که میسر بود براشون، شروع میکردن که خشم و نارضایی خودشون نشون بدن. ولی به دلیل اینکه نمیتونستن این نارضایی رو از دستگاه سیاسی اداره کننده مملکت نشون بدن حرف آخر رو بزنن که آقا این دستگاه رو ما قبول نداریم یا نمیخوایم، ناچار به راهای خودریز میپرداختن و این ماجرا همطور ادامه داشت تا وقتی که در این فاز دوم، در این مرحله دوم، وقتی گشایشی برای دولت پیدا شد، درآمد نفت آمد و دولت پولی پیدا کرد، شروع کردن به دو کار، بیم و امید، بیم نان و امید جان. از یک طرف با بیرحمی تمام دانشجویان که در کار سیاست و مبارزه سیاسی این مسئله دخالت میکردن دستگیر میکردن، که در اون دستگیری مدت خطاهای زیادی وجود داشت و شاید درست مقصر اصلی رو تشخیص نمیدادن یا نمیگرفتن، و حالا من جای اون بحث نیست که بکنم چون بحث من در باب بحث دانشجوست. از طرف دیگه شروع میکردن به دانشجو رشته دادن. ما هر روز که میامدیم می‌دیدیم یه دستور صادر شده، کتبی یا شفاهی یا به رئیس دپارتمان گفتن که خلاصه کلام آقا شاگرد رد نکنی.
چه سال های بوده آقای؟
این سال های بعد از 42 بود دیگه، بعد از 45 46 بنده از سال 42 آمدم و روز به روز این وضع رو به بدتری داشت. یعنی هر روز خلاصه کلام اگر بخوام تو جزئیات به خاطرم نیست، ولی هر روز و هر سال به استادا سفارش اکید می شد که جان کلامش این بود که آقا صدا در نیاد، سر و صدا ایجاد نشه. و خب آقا سر و صدا چجور ایجاد نشه؟ البته معلم ها همه در یه سطح نبودن، یه معلمی بود که اگر شاگرد رد می کرد شاگرد جرأت نداشت به او حرفی بزنه، چون می دونست که هیچ کار از اون عرضی در کار نیست و می دونست که این بعد از داوری کامل و دقت کامل او رو رد کرده و معلم میتوانست ورقش رو بیاره در حضور همه شاگردا بگه من این نمره رو دادم، شما با این آقا نمره بدید ورقه رو بخونید. چنین چیزی بود. بعدا درسش رو خوب داده بود، کارش رو خوب کرده بود، طبعا نمره هم میداد، شاگردم رد میکرد، صدایی هم در نمید. معلم دیگری هم بود که اصلا حادثه تراش بود، معلم موفقی نبود، اداره کلاس رو خوب نمیتونست بکنه، به دلائل خاصی هم کسی اخلاق خاصی داره، گاهی درگیری پیدا میکرد با دانشجو، جر و بحث میکرد گاهی با دانشجو و رفتارش طوری بود که دانشجو به خودش اجازه میداد تو روی او بیسته و سرسده ایجاد میشد و این سرسده ها حکومت رو ناراحت میکرد. به این دلیل اول شروع کردن به این که وسایل برای اینا فراهم بکنن، رستوران براشون باز بکنن، امکانات مختلف بهشون بدن، ساعت بیکاریشون به کار بگمارن، دوره های کارآموزیشو براشون ترتیب بدن، اردوهای مختلف براشون پول مرتب خرج اینا بکنن و اواخر در آخرین سالها دیگه باج میدادن مثلا به دانشجو. قرار شده بود که هر دانشجویی که بضاعت مالی نداشته باشه یه وام شرافتی بهش بدن که این مثلا ماهی فلان قد بگیره تا تحصیل شدن بده، بعدم خودش در برانی امضا فقط و بعدم خودش بیاد این بپنزه. آخر سرها عملا تمام دانشجویان، یعنی کسی که در کنکور دانشگاه قبول میشد و وارد دانشگاه میشد، مای فلان قد میگرفت. خب این که درست نیست آقا، به هر حال یه دانشجوی هست درس میکنه، بضاعت هم نداره، تو هر کمال تشبیه و تقدیر داره خوب میشه. یه دانشجوی دیگری هم هست که این دانشجوی رو اصلا وسیله کرده برای کارهای دیگری و اصلا دانشجو نیست. اینو اینا رو همه رو به یه چوب راندن و به فکر این بودن که سر صدا در میاد، این درست بود. بعدم گاهی مثلا ما میداشتم که خیلی خوب حال شما بیاد بنشینید و اشکالاتتون بگید. خب دانشجو که نمیتونست بگید که آقا من با این رژیم اصلا مخالفم و این رفتاری که شما دارید اصلا رفتاریست که ما میخواییم رژیم از سر تو پتنگ. اونا میمدن ناچار به بهانه های واهی، به صورت هایی، به یه حرف هایی بعد گفت و شنید و این صحبت ها فلان استاد و فلان درسشو بردارن. بعد هم حساسیت فوق العاده دستگاه نسبت به اینکه مبادا یه استادی سر کلاس یه حرفی بزنه که احیانا به تریج قبای نمیدونم حکومت برد. خب این که نمیشه آقا. اگر حتی رشته ما رشته ادب فارسی بود، راجع به تاریخ ادبیات مثلا بحث میکردیم و تاریخ ادبی مربوط دوره های گذشته است، از دوره سامانی حرف میزدیم، از دوره غزنوی حرف میزدیم، از دوره سلجوقی حرف میزدیم، تا اونجا میخواستیم بگیم که سلطان محمود مثلا آدم بدی بوده، بعد میدیدیم که نه، این سوء تعبیر شده، نه فلان کس داشته گوشه میزده به فاخر، که نمیشه سلطان محمود بلکه سلطان محمود یا هم بد بوده یا خوب. و استاد باید نظرش رو بگه که این بد بوده یا خوب بوده یا چقدر کاش بد بوده یا چقدرش خوب بوده. اگه خود او این احساس آزادی رو نکنه و یه اوتوسانسوری وجود داشته باشه، این نمیتونه بابت میل دانشجو حرف بزن. و از جایی میشد که دانشجو بلند میشد میگفت آقا شما این آدمی که دارید میگید این کارا رو هم کرده، چرا این از نمیفرمید؟ یا شاه عباس یا اون یکی یا اون یکی، هر کسی به همین ترتیب. و از مرحوم عنایت من به خاطر دارم، میگو من رئیس دپارتمان علوم سیاسی بود در دانشکده حقوق، میگو آقا من چه بکنم؟ راجب دولت میخوام حرف بزنم، خب باید راجب منشأ دولت بگم، دولت از کجا اومدش توش. راجب آزادی تا میخوام یه چیزایی درست کردم بچه‌ها بگم، بچه بلند میشه یه سوالی میکنه که من باید جوابی به او بدم که جواب نمیتونم بدم، چه بکنم؟ نتیجه این است که درس من اونطوری که باید ثمر بخش نیست. و اون وقت کوشش میکردم که این گرفتاری ها رو با مثلا کمک مالی به دانشجو جبران بکنم و انتظار داشتم که دانشجو در این موارد قدرشناس باشه و سر فرود بیاره، با حالی که درست به عکس میشد. از یک طرف دانشجو گندم دولت رو شمرده بود و نقطه ضعفش رو دونسته بود، و اگر مثلا فرض کنید که به او به یه عنوان میخواستن پول برسونن و میگفتن برو تو کنن اداره مثلا کارآموزی، اگر اونجا یه اداره فنی بود آهن که کاری داشت و یه کارمندی اونجا میامد و اون رو خیلی خوب آقای دانشجو شما تشریف بیارین مثلا این اوراق رو ببینین یا به این ترتیب اینا رو پر بکنین یا به این ترتیب اینا رو تنظیم بکنین و این محتاج یه کمی یاد گرفتن اینا بود، جواب میشین که آقا ما گفتن بیام اینجا بشینیم فقط ببینیم شما چیکار میکنید، یه چیزی بهمون بدن. خلاصه این که ما باج داریم میگیریم و قرار نیست ما اینجا کار کنیم که. خب این که درست نیست. و بعد از طرف دیگه هم فکر میکردم کسی که من غیر حق و بدون هیچ دلیلی یه پولی از دستگاه دولت بهش پرداخت میشه، یا میگفتش که اینا خودشون گناهکارن میگفتن شما رشته میدن، یا حداکثرش این بود که او با مملکت غارت کردن حالا یه سهم ناچیزی هم به ما دارن میدن، خب چرا ما نزنیم برای اینکه جای خود اونا بشینیم این سهم و مملکت بیشتر بود. یعنی روش طوری بود که اعتماد دانشجو با تمام این اعمال و با تمام این ترتیبات نسبت به دستگاه جلب نمیشد، در حالی که همین دانشجو اگر میامد سر کلاس و می نشست و می دید که استاد او جز حق و جز چیزی درست نمیگه و حتما هم سر کلاس این استاد وقتی میاد می نشینه درس رو یاد میگیره، یه چیزی یاد میگیره، وقتی از کلاس رفت بیرون وضع فکریش و وضع آموزشیش با وقتی آمد تو کلاس فرق داره. این تسلیم بود. من یه روزی خودم به خاطر دارم که رفتم برم سر کلاس، حالا قبلا هم خبر نیده بودن که امروز گریف هست یا چی هست، دانشجو سال سوم بودن در دانشگاه عالی، رفتم برم سر کلاس، دیدم بس که محیط کمی خلوته، باز من متحمل نشدم و رفتم سر کلاس. وقتی رفتم سر کلاس دیدم هیچ کس سر کلاس نیست، بعدم که تک 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 بچه ها آمدن، بیش از نصف بچه ها آمدن. گفتم چیه؟ چه خبره؟ امروز چرا اینجوری؟ اینا گفتن که فلانی حقیقت این است که امروز گرد و بچه ها سر کلاس نرفتن، بچه ها سر کلاس نمیرن.
گفتم لغت گرد یا
اعتصاب؟ اعتصاب گفتن. گفتم که سر کلاس نمیرن، نرفتن و ما دیدیم که شما آمدیم سر کلاس به احترام شما، ما آمدیم سر کلاس برای که شما یه وقت خدا نخواسته نرنجید از این که اومدید سر کلاس و ما نیامدیم، ولی بچه ها الان در حال اعتصاب. و بنده طبعا اونجا دیگه وظیفه‌ام این بود که بگویم که خب اگر شما هم اعتصاب دارید، من به هر جهت شما رو اجبار نمی کنم که بخواید اعتصابتون رو ادامه بدید یا نه، شما آزادی کامل دارید، میخواید اعتصاب بکنید میخواید نکنید، سر و کارتون با خودتون، من وظیفه‌ای دارم بیام سر کلاس اگه شاگردی بشه درس بگم، و حالا اگر میخواید براتون درس بگم، اگر نمیخواید که درس نگم برم. گفتن که نه دیگه، حالا شما اومدید سر کلاس و صحیح نیست ما اینجا کلاس به هم بزنیم و کلاس شما رو ما به هم نمیزنیم، ولی شما یه مختصری بفرمایید، مثلا 3 ساعت درس بودی یه ساعتی درس بفرمایید و برید، و همین کارم کرد. در هر حال همین دانشجو اگر استادی بود که فکر میکرد یا حس میکرد که قرضی نداره، با کسی سرکاری نداره، بندوبستی نداره، تحریبی نداره یا درسش قابل استفاده است، گویی که هنوز احترام استادا خیلی خیلی کمتر شده بود، با این حال شما حتی تا آخرین دوره ها هم استادان رو پیدا میکردید که طرف احترام و تکریم شاگردا بودن و حرمت اونها رو حفظ میکردن و به سنت گذشته، گویی که خیلی کمتر شده بود و حتی گاهی با شور و شوق تمام هم سر درسشون حاضر شد. ولی این امری کاملا شخصی و مربوط به شخصیت خود اون استاد و این هیچ ارتباطی به توفیق دستگاه در کارش نداره، که چنان که میدونیم دستگاه تمام تدبیرهایی که اندیشیده بود برای حسن اداره دانشگاه ها، این تدبیرها همه نتیجه عکس داده. و البته باید عرض بکنم که اقداماتی که میشد، اقداماتی گاهی مثلا فرض کنید که یه عضو دفتر دانشکده مثلا یه وقت میدید که یه قال چاپ میکرد اونجا و سرسدایی را میانداخت که منجر به چند روز اعتصاب میشد. یکی از اون بنده شاهد بودم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، یه سوراخی بود زیر یه پلهی بعد اون که یه محبته یا با سخت مورب کرد نمیدونم و فرض کنید که 2.5 متر در عمق 1.5 متر یه هم سوراخ، اینو دانشجو رفتن تو این سوراخ یه چهار تا نصفی هم کتاب شریعتی و نمیدونم همسال اینا و یه کتابایی که آزاد بود و در خارج فروخته میشد، یعنی اینا کتاب مخفی و غیر قانونی از دست به دولت هم نبود، یه کتابخونه دانشجو رو درست کرده و می آمدن می رفتن کتاب می دادن کتاب می گرفتن، یک کسی هم اونجا بای می ساد. یکی از اعضای دفتر آمده بود گفته بود که نخ شما اینجا باید بریم، اینجا دانشکده است و مثلا ادارهش در اختیار ماست و شما اینجا رو بی خود کرد. می گفتن آبا ما اینجا یه کاری نداریم که شروع هم که نمی کنیم، یک کتاب خونه است درست کنیم، چند نفر علاقمند هم بیارم چه کتاب بگیرم کتاب بدن. نه، شب می فرستن وقتی دانشگاه خالی میشه در این سوراخ و تیغه می کنید، صبح فردا دانشجو میان این کتابایی که اونجا هست می نهیم درش تیغه. اصلا این اولا چه حرکتیست، اینو باید با این دانشجو بنشنم بالاخره به تفاهم برسن یا بگوید که نه به هیچ صورتی هیچ چیز نیست که نداشتن چنین چیزی، یه مقام مسئولتری بالاتری مطالعه بکنن ببینن آیا وجود یه همچین سوراخی و این کتاب کنه و تعداد این مراجعان اینا آیا حقیقتا متضمن خطری هست یا نه. اینو نکرد بسیار. فردا صبح بچه ها میان میرن که در سوراخ تیره کرد اصلا بی بایز خواهش
و کتاب داخلش
کتاب ها روی داخلش بیده. خب جمعیان چکار کردن؟ دخترها که چادر سرشون کرده بودن برای باز نشون دادن مخالفتشون با حکومت و دولت،
از که قربون استفاده کنن از این چادر شروع شد؟
یکی دو سال اخیر، دو سال سه سال اخیر البته یه عده با چادر می آمدن و بعد کم کم تعداد این چادری ها رو به فزونی رفت، در نتیجه صریحا مخالفت با دستگاه دولت و خودشون هم می گفتن که یه شعار اعتراضه. در اولی مسائل دیگری هم بود، دیدم و کلنگ و مسائل تقلیدی و پنجه بوکس و چاقو و نه هر چیزی که لازم بود که پسرها نمیتونستن بیارن چون تو جیبشون بازرسی میشد دخترها زیر چادر میآوردن. و بعد هم وقتی این قبیل کارا میشد که الان من میخوام عرض کنم حضورتون، سه تا چهار تا دختری که من مثلا این چادرهاشون باز میکردن میشد دیواری کیجی میکشتن بلافاصله در آن واحد اینا کلنگ و بند و بساط آوردن، دو دقیقه طول نکشید که دانشجویان آمدن اون تیغه رو خراب کردن و زشن بردن دوباره کتابخونه رو وایزدن سرش. معذرت میخوام که نگفتم اول این یه دری گذاشتن ترتیب و دانشجو قفل کردن در چپ میرفتن، اول اون دفتردار رفته بود اون قفل اونها شکسته بود یه قفل دیگه زده بود، دانشجویان اومدن صبح دیدن قفل خودشون نیست قفل دانشگاه شکستن اونها یه قفل دیگه زدن، یه دو سه دفعه که این حرکت تکرار شد بعد اومدن در تیغه کردن و این باعث یک گرفتاری و جنجال عظیم شده بود به دلیل اینکه اون عضو دفتر اصلا نخواسته بود اظهار، یعنی به اصطلاح تقاضای چیز بکنه بپرسه از مسئولین دانشگاهی که آیا چنین چیزی اینجا دایر شده، ما روشمون و رفتارمون نسبت به اینو چجور باید باشه و این سرزدای عظیمی در دانشگاه ادبیات راه انداخته بود و همون وقت تمام استادا و کادر آموزشی اینا این رفتار رو نکوهش میدن که آقا این شکستن قفل و بعد قفل دیگه زدن و بعد دیوار تیغه کردن این حرکات اصلا چیه که بعد هم دانشجو رو وادارید آخه باید این حساب بکنه که اگه دانشجوت آمد و کلنگ آورد و این دیوار خراب کرد رفت تو ایستاد، شما این دانشجو چیکارش میخواد بکنید و اصلا چرا کار به اینجا برسه؟ یه چنین مسائلی وجود داشت و اینا در مسائلی که در حقیقت لزومی نداشت دانشجو رو به خودشون وا میسوندن و نتیجهش همون شد که دیدیم. در حالی که بعد ما دیدیم که مثلا حزب توده بعد از اینکه فرصت فعالیت علنی پیدا کرد و تمام وسایل تبلیغاتش رو به کار گرفت و همه این کار رو کرد، بعد از انقلاب اولا بزرگترین کاندیداشون در سراسر مملکت آقای احسان طبری بود، 72,000 تا رأی بود. این یکی. دوم اینکه خدا میدونه وقتی که انقلاب شد همین جلوی دانشگاه چقدر کتابای چپ فروش رفت، ولی این کار بیش از 5-6 ماه طول نکشید. درست مثل آدم تشنه‌ای که چند ماه بی آبی کشیده باشه و تشنگی کشیده باشه و بعد برسه به یک منبع چشمه عظیم آب صافی، فکر کنه من همه این آب رو خواهم خورد، ولی اشتباه میکنه و از اینکه 4 دم آب خورد و معده‌اش پر شد دیگه اعتنایی به آب نداره. 2-3 ماه بیشتر نگذشته بود که من میدیدم اونجا این کتابای مارکسیستی و مجموعه آثار لنین و اینها در همون جلو دانشگاه انقدر گرد و خاک و بارون و اینا خورده بود که پوسیده شده بود و کتابی رو که مثلا 100 تومن میفروختن حاضر بودن به 2 تومن بفروشن و کسی نمیخرید. اگر این کار رو میذاشتن به مسیر اصلی خودش جریان پیدا بکنه و بعد هم درست و با قدرت کامل اینا رو کنترل میکردن که این دست از پا خطا نکنن و این به روال طبیعی خودش پیش بره، بالاخره این اینا هم جاذبه خودشون از دست میدادن، کمایی که از دست دادن و دیدیم به هر حال. ولی نه، حکومت یه نوع ترسی داشت، یه نوع نگرانی داشت، شاید از نقطه ضعف خودش رنج میبرد، میترسید، حتی کار به اینجا کشیده بود مثلا توی مجلس که خود وکلای مجلس معلوم بود چجوری انتخاب میشن و بعد هم اینا خودشون بیچاره خودشون سانسور میکردن برای اینکه هزار گرفتاری براشون پیدا نشه. با این حال مثلا یه کسی در باب یه لایحه فرسان که بهش گاب و گوسفند کسی هم در مملکت هم به بر نمیخوره، یه چیزی راجع به راهسازی، راجع به شبکه تلگرافی، راجع به مسئله مثلا اگه بابای اطلاعاتی داشت، کریری داشت، بعد نظر داشت مثلا این خط اگه اینطوری بشه یا این راه اگه با این سیستم ساخته بشه یا اگر از اینجا به اونجا بره، به خودش اجازه میداد که بیاد این حرفا رو بزنه. بعد میدید که نخست وزیر مملکت میاد پشت تریبون یا لااقل بیرون تو سرسرا چیز میکرد که بله من میرم میگم، من خبر میدم به بالا که مجلس چوب لای چرخ دولت میذاره و مانع تصویب لوایح دولت. آخه این که صحیح نیست. اگر قرار باشه که فقط بیارن اینجا و اینا بلند شن بنشینن، خب این اصلا لزومی نداره، همونجا خود هیئت دولت میتونه بنویسه، خودش هم تصویب کنه، خودش هم اجرا کنه. اینو گذاشتن، شما هم که دیگه تمام رحمت اینا رو کشیدید و اینا جز در مسائلی که با هزار ملاحظه و دست به آثار رفتن، جز در مسائلی که به گاه و گوسنده هیچ کسی بر نخوره که حرف نمیزنن. ولی آخه شما این دردسر یه نیم ساعت یه ساعت حاضر شدن تو مجلس برای گذروندن این لایحه رو لطفا به خودتون هموار کنید، ولی نه، این ترس از این بوده است یه وقت ماجرا بالا بگیره و یه چیزایی روی دایره ریخته بشه. اینا خلاصه نقاط ضعفی داشتن دیگه، طبعا تمام نقاط ضعفی در رژیم های دیکتاتوری خود به خود پیدا میشه، برای که قدرت مطلقه جلوگیری میکنه از این حرف زده بشه، وقتی هم کسی چه حرفی زده نمیشه حرفی دلش میخواست میکنه میکرد و این متقابلا در هم دیگه اثر میکنه، یعنی بعد هم نمیخواد دیگه آشکار بشه، اگه آشکار شد جرم بزرگی باز تحقیل میشه ادامه بدیم. یه چنین وضعی بود که بالاخره منجر شد به انفجار، یعنی به جای اینکه یک دریچه اطمینانی باز بکنن که این عصبانیت ها و این جوش و خروش ها و این سر و صدا ها خونسا بشه و از فشار درون دیگ کاسته بشه و به انفجار نکشه، چون این کار نکردن دیدیم که بالاخره کار کجا منجر شد، به نتیجه کجا رسید و دانشجویان و همه دسته های دیگه آمدن و خودشون توی دامن دسته انداختن که به احتمال قوی اگر راه دیگری و انتخاب دیگری داشتن فیلم های گرایش پیدا نمی کردن. این خلاصه چیزیست که من شاهدش بودم در دانشگاه. البته من یک گوشه خیلی کوچیکی از دانشگاه رو به یه رشته خیلی خیلی کوچیکی از رشته ها رو دیدم و شاید در رشته های دیگر، در رشته های فنی، پزشکی و مثال اینا جریانات و اوضاع احوال صورت دیگری داشته که من ازش خبر زیاد ندارم.
بسیار متشکرم از فرمایشتون آقای دکتر محجوب.
خیلی ممنون.